هایی که با تیمسار و ویسی بودن و آقای بختیار و بقیه به صدام اینجوری فهمیده بودن که اگر شما بری و به ایران حمله کنی ایران سخت زود از هم میپاچه و برنامهشون این بود که برن قسمتی از خاک ایران رو بگیرن و بعد تیمسار و ویسی بره اونجا و اون قسمت رو بدن به تیمسار و ویسی، اونجا حکومت حالا شاهنشاهی یا غیر شاهنشاهی یا هر جوری که میخوان حکومت غیر جمهوری اسلامی رو تشکیل بدن و بعد همون زمان ارتش شاهنشاهی یا ارتشی که در ایران بود و بقیه به تیمسار و ویسی بپیوندن و حکومت جمهوری اسلامی سقوط کنن.
قرار بود همه چیز از آسمان آغاز شود. جنگنده ها از پایگاه نوژه همدان برخیزند و مراکز حساس تهران را هدف بگیرند. از بیت امام خمینی رحمت الله علیه و مراکز نظامی گرفته تا صدا و سیما. قرار بود با ایجاد شوک و آشوب ساختار سیاسی کشور فرو بپاشد و راه برای بازگشت شاپور بختیار و جریان سلطنت طلب هموار شود. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
از پایگاه هور یا پایگاه نوژه واقع در همدان شروع می شد. بعد از این که پایگاه خل سلامی شد، محققی می رفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو باده می گرفت. فانتوم ها به پرواز در می اومدن و مواضع حساس کشور رو بمباران می کردن. بعد از این رادیو تلویزیون، فرودگاه ها و محل های حساس دیگه تصرف می شد. افراد نظامی و غیر نظامی، زمینی، هوایی، دریایی و حتی عواملی که در خود اون ادارات داشتن و حتی افرادی بودن در خود رادیو تلویزیون که قرار بود از داخل با اونا همکاری بکنن اینا. و هر پادگانی که پشتیبانی نمی‌کرد از این جریان، اونجا رو بمباران می‌کرد. تربیت صورت بود که عملیات داخل با عراق هماهنگی شده بود و در خارج از کشور یک نماینده دولت عراق داره نزد بختیار و بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق. که اینا با هم دیگه کارهای هم دیگه رو هماهنگ می‌کنن. در داخل هم مسئول هماهنگی سرهنگ بنی عامری یا احسان بود.
پشت این نقشه فقط چند خلبان و نظامی قرار نداشتند. شبکه‌ای گسترده شکل گرفته بود. محمد باقر بنی عامری در سازماندهی نظامی نقش داشت و چهره‌هایی مانند آیت محققی، سعید مهدی و ناصر رکنی و حمید نعمتی در بخش‌های مختلف طرح حضور داشتند. در خارج از کشور هم بختیار در پاریس از مهمترین چهره‌های سیاسی مرتبط با طرح بود. در روایت‌های منتشر شده از ارتباط با عراق و حمایت‌های مالی و لوجستیکی اون هم سخن گفته شده. شاپور بختیار:
من تا این ساعت می توانم به جرأت بگویم که از ممالک مغرب زمین به هیچ وجه هیچ گونه کمک مالی و غیره نداشتم، ولی دوستانی در داخل ایران و بعضی ها در خارج ایران در این مدت به من یک کمک مالی کردن که به وسیله آن می توانم فعلا زندگی بکنم و فعالیت سیاسی داشته باشم.
حملات پراکنده عراق در ماه‌های پیش از کودتا در برخی روایت‌ها بخشی از تمهیدات برای آماده نگه داشتن هواپیماهای پایگاه‌های ایران با مهمات سنگین دونسته شده. در روایت‌های رسمی ایران، آمریکا و سازمان سیا هم در طراحی و پشتیبانی این پروژه نقش داشتند. سرتیپ امیر بهمن باقری فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش:
بر مبنای این نقشه، با توجه به شناختی که دولت ایالات متحده آمریکا از سیستم پدافندی کشور جمهوری اسلامی ایران در گذشته دقیقاً داشته، حد زده می شود که از نقطه کوری که در حدود سمت مرز ایران و پاکستان در یک نقطه با شناخت از نقاط کور رادارها در نقاط مختلف وارد ایران شده باشند. اولین اطلاع رو ساکنین ایستگاه دربند که سازمانی است متعلق به اداره هواپیمایی کشوری در ساعت 12 میشنوند که تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما در اینجا پرواز می‌کنند. 12 شب. منتها به علت شدت طوفان شن در منطقه که دید بیش از 20 متر نبوده، اینها قادر نبودند که بیایند و اطلاع بدن.
همه چیز برای یک ضربه بزرگ آماده می شد. اما درست در همون لحظه ای که کودتاچیان تصور می کردن نقششون قابل توقف نیست، یک نفر تصمیم گرفت سکوت نکند. نیمه شب بود. یک خلبان نیروی هوایی که از ماجرا با خبر شده بود خودش رو به خانه آیت الله خامنه ای رسوند.
سلام، ببخشید.
میخواستم آقای خامنه ای رو ببینم،
کار واجبی دارم،
لطفا اجازه بدید ببینمشون.
راستش مسئله مهمیه که مزاحم شدم،
خواستم امام رو ببینم
اما نشد،
گفتم بیام اینجا. آقای خامنه یه کاری کنید، یه توطئه در کاره، یه کودتا قراره که چند تا هواپیما فردا از پایگاه هوایی نوژه تو همدان بلند شن و مقرای اصلی نظامو تو تهران بمبارون کنن.
و این شاید یکی از شنیدری ترین فصلهای تاریخ انقلاب باشد، فصلی که در آن یک نقشه بزرگ با همه پشتیبانی ها و طراحی هایش نه در یک نبرد طولانی که با هوشیاری، شجاعت و یک اطلاع رسانی به موقع شکست خورد. رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما خامنه ای همواره از شجاعت این جوان در جلسات و دیدار با نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یاد می کردند. در این برنامه قصد داریم مجموعه صحبت‌های ایشان درباره کودتای نوژه و رشادت‌های خلبان جوان را تقدیم شما کنیم تا قدمی در ماندگار کردن این روایت مثال زدنی در تاریخ انقلاب کشورمان برداریم.
در ماجرای کودتایی که ترتیب داده بودند مرکب از عناصری از نیروی هوایی و زمینی و غیره و غیر نظامی ها، در قبل از شروع جنگ تحمیلی اون کسی که موجب اولی برای خنثی شدن این عملیات شد یه افسر نیروی هوایی بود، یه خلبان. پایگاه شهید نوژه همدان بنا بود شکل بگیره و از اونجا به تهران و جاهای دیگه سرایت بکنه، یک عنصر نیروی هوایی خنثی کرد همه اینها رو. از نیروی هوایی بود، من یادم نمیره این رو، نظام این رو فراموش نمیکنه. مسئله افشای توطئه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه بود، اونم افشای توطئه به وسیله یه افسر نیروی هوایی شد. جانبازم شده بود بعدها در دوران جنگ، اون افسر رو دیدم، یه افسر جوان خلبان نیروی هوایی. سحر نصف شب تقریبا او آمد پیش من در منزل ما، او آمد پیش من گفت که چه این قضیه است و بناست. ما هم باور نمی کردیم این جوان نصف شب خودش رو به در و دیوار زده بود که شاید بتونه دستش برسه به امام، به امام خبر بده. نشده بود، بل گفته بودم برو پیش فلانی. آمد پیش من و گفت که قضیه اینه، خسته، افتاده، ترسیده. آمد، منم عناصر اطلاعاتی رو احضار کردم، بهشون گفتم اینجور داره میگه. رفتم، یعنی فردای اون روز قرار بود که عملیاتی بشه در تهران. یه جوان نیروی هوایی خونسا کرد همه اینا، به حساب نیروی هوایی می‌نویسم این حرکت بزرگ را، این کار عظیم رو.
اینا چیزاییست که جزو تاریخ ماست. متاسفانه تاریخ انقلاب و تاریخ حوادث و نقش‌آفرینی‌های عجیبی که در این انقلاب شده برای خیلی ها ناگفته و ناشنفته است.
کودتای نقاب می‌خواست با هواپیما آسمان ایران را در اختیار بگیرد، اما آسمان ایران شاهد پرواز دیگری شد، پرواز تعهد و شجاعت.
خب عزیزان شنونده، همراه بودیم با آوای ماندگار و امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. اما زیارت روحبخش آل یاسین رو قراره که تا لحظات دیگه به اتفاق شما زمزمه کنیم. سلام میدیم محضر مبارک ولی نعمتمون. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام بر اون عزیزی که همیشه چشم براش هستیم و توی این چنین لحظه و دقایقی همیشه در واقع عرض ادب میکنیم محضر مبارکشون. انشاءالله که همیشه اونطور که بایسته و شایسته هست اخلاق و رفتار و کردارمون باشه و وقتی که سلام میدیم محضر مبارکشون این سلام از عمق جان باشه و سلامی باشه چو بوی خوش آشنایی. خدمتون عرض کنم که زیارت روحبخش آل یاسین رو که با نوای جناب محمود کریمی شنیدیم 23:55 دقیقه هم با کلام ما و سرود ملی همراه میشیم و میریم در روز پنجشنبه 15 مرداد و 22 صفر شما شنوندگان عزیز رو همراهی میکنیم انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 24. هر جایی که هستید آرزوی سلامتی براتون داریم، خدا قوت میگیم به شما دوستان شنونده، هموطنان عزیز در جای جای کشور عزیز اسلامیمون، و امیدواریم که در کاراتون موفق باشید. خیلی هستن که آرام آرام در نوبت کاری شبانه مشغول میشن و انشاءالله که معجور باشن. توی کاراتون موفق باشید و امیدواریم که همه ما بتونیم که اونطور که بایسته و شایسته هست قدردان این عزیزان باشیم. اما دوستان گرامی، مطلبی رو میخواستم خدمتون عرض کنم و اون هم در مورد مدیریت در مصرف انرژی، مدیریت در مصرف نعمت‌های خدادادی که داریم و اون مدیریت در مصرف برق منزلمون هست، برق کارگاهمون هست و خیلی جاهایی که هستیم و با این نعمت خدادادی سر و کار داریم. وقتی که در منزل نگاه میکنیم خیلی از دستگاهایی که ازش استفاده میکنیم مثل کامپیوتر، مثل تلویزیون و خیلی از دستگاهای دیگه در حالت آماده به کار اینها خاموش میشن، یعنی به محض اینکه کنترل رو بزنی این دستگاه روشن میشه. وقتی در حالت آماده به کار باشه اون دستگاه از برق استفاده میکنه، جریان برق داخلش هست و این برای منزل، برای خود ما در واقع پول و مبلغ میفته و این هم برای ما ضرر داره. خیلی ممنون از شما، اینجا رادیو معارف هست، در خدمت شما گرامیان هستیم.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، پاینده باد کشور عزیز اسلامیمون ایران. باز هم سلامی عرض میکنیم محضر مبارک ولی نعمتمون، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. زیارت آل یاسین رو بشنوید.
سلام علی آل یاسین، السلام علی يا داعي الله ورباني يا آياتك السلام عليك يا باب الله وديان دينك السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقك السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانك قربون صدای قرآن خوندنت السلام عليك في آناء الليل كوات راف نهارك السلام عليك يا بقية الله في الذنب السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ذمنه السلام عليك أيها الألم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسع بداد بالإنس بعدا غير مكذوب من يرف دارم اینقدر زرق و برق دنیا دورم و گرفته خسته شدم السلام علیک حین تقوم سلام بر تو که وقتی میستی برا نماز السلام علیک حین تقوم میشینی السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنوت آي قربون نماز خوندنت فدای قنوت گرفتنت تو قنوتت مارم دعا کن السلام عليك حين ترجع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر سلام بر تو که زبانی که لا اله الا الله میگی تکبیر میگی السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمزي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته فمحمد ابن علي حجته فعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته فأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر فأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق مرج حق وأن ناكرا ونكيرا حق کی که ازش سوال و جواب نمی کنه بل بعث حق و ان صراط حق باید رد چی پولر بل مرصاد حق بل میزان حق ترازو راست راستیه بل حشر حق الحساب حق الجنة والنار حق والوعید بهما حق یا مولا شقی من خالفکم چه بدبخت اونی که با تو مخالفت میکنه و سقط من اطاعکم فاشهد علی ما اشهدتک علی وانا ولي لك بريء من عدوك من از دشمنات بیزارم فالحق ما رضيتموه والباطل ما اسخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
اللهم صل على محمد وآل محمد ای که از
از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما اگر دستمون می رسید قدرت داشتیم باید بریم تمام ظلم و جورها رو از عالم برداریم، تکلیف شرعی ماست، ما نمیتونیم. اون که هست نیست که حضرت عالم رو پر میکند از عدالت، نه شما دست بردارید از تکلیفتون، نه اینکه شما دیگه تکلیف ندارید، ما تکلیف داریم که اون که میگد حکومت لازم نیست معناش این است که هرج و مرج باشد. اگر ده یک سال حکومت در یه مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، اونطور فساد پر می کند مملکت را که اون طرفش پیدا نیست. اون که میگد حکومت نباشد معناش این است که هرج و مرج بشد، همه بکشن، همه به هم ظلم بکنن برای این که حضرت بیاد. حضرت بیاد چه کند؟ برای این که رفع کند این را. این یه آدم عاقل، یه آدم اگر سفیه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ماها را که ما کار به اونا نداشته باشیم، اونا بیان هر کاری میخوان انجام بدن، این باید خیلی آدم نفهمی باشد. اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده، همونطوری که تزریق کرده بودن به ملت ها، به مسلمین، به دیگر اقشار جمعیت های دنیا که سیاست کار شما ها نیست، برید سراغ کار خودتون و اون چیزی که مربوط به سیاست است بدید به دست امپراتورها. خب اونا از خدا میخواستن که مردم غافل بشن و سیاست را بدن دست، حکومت را بدن دست ظلمه، دست آمریکا، دست شوروی، دست امثال اینها و اونهایی که از نوع اینها هستند، و اینها همه چیز ما را ببرن، همه چیز مسلمان ها را ببرن، همه چیز مستضعفان را ببرن و ما بشیم بگیم که نباید حکومت باشه. این یه حرف ابلهانه است، منطقه چون دست سیاست در کار بوده این اشخاص قافر را، اینها را بازی دادن و گفتن شما کار به سیاست نداشتید، حکومت مال ما، شما برید تو مسجداتون باشید نماز بخونید، چرا دارید به این کارها؟
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون گوه بود و پر استقامت بود.